بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
برای اینکه به وقت نماز صبح بخونم که مراجع میفرمایند که باید دیرتر بخونی یه چند دقیقه، من به محض که اذان داره شروع میشه، اذان صبح شروع میشه، من خودم اذان صبح میتونتم میگم، یه نماز قضای صبح میخونم، یه نماز قضای ظهر بنزمه و یه نافله صبح، بعد نماز صبح میخونم. بخاطر آیا من به وقتم نماز رو میخونم یا نه، خوندم یا نه، مرجع تقلیب مقام معظم رهبری هستم. خدا نگهدارتون باشه.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
انشالله که نمازاتون قبول باشه. نمازهای قضایی که در این وقت میخونید اشکالی نداره، نافله هم که میخونید اشکالی نداره. اگر از اول اذان 10-12 دقیقه بگذره و بعد نماز صبح رو بخونید، شما مطمئن میشید که سپیده صبح طلوع کرده. وقتی انسان میخواد نماز صبحش رو بخونه، باید مطمئن بشه که سپیده صبح طلوع کرده. این مقدار وقت که بگذارید و مطمئن بشید که سپیده صبح طلوع کرده، نماز صبحتون اشکالی نداره. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه ما این سوال رو فرستاده. ایشون نوشتن خواندن نماز لیلت الدفن باید بین نماز مغرب و عشا انجام بشه یا بعد از دو نماز؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادند:
زمان خواندن نماز وحشت یا نماز لیلت الدفن بین نماز مغرب و عشا هست، اما اگر بین نماز مغرب و عشا فرصتی نبود، مثلا نماز جماعت فرصتی نیست، میشه بعد از نماز عشا رجاءً این نماز رو بخونن. الله
الله. کسی که نمازش قضا میشود چه زمانی باید نماز قضایش را به جا آورد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی را بیان میکنند.
البته قضای نماز وقت معینی نداره، هرچند که مسئله تأخیر انداختن ممکن است تهاون و سهلنگاری در نماز باشه. فرض بگیرید میگه من نماز قضا دارم، حالا هر وقت فرصت شد تا یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، اینها تهاون و سبک شمردن نماز حساب میشه و حرامه. بنابراین هر چی زودتر به احتیاط مستحب این است که قبل از اینکه نماز بعدی واجبتون رو بخونید، نماز قضا رو بخونید که دیگه سبک شمردن نماز برای شما تلقی نشه.
بنده مقلد از امام رحمت الله علیه هستم. یکی از بستگان ما چند سال پیش آمد پیش من که حالا به اعتباری که ما در بین فامیل حالا مورد اطمینانیشون بودیم، یه مبلغی رو گذاشت پیش من به امانت. ایشون نه بچه داره، نه کسی داره، نه برادری داشت. گفتش که این پیش پول پیش شما بمونه، من هر وقت از دنیا رفتم برای من نماز و روزه انجام بدید، حالا خودتون یا کسی دیگه ای. ایشون دیگه گذشت تا چند سال همون تو محل ما بودند و اینها. بعد از مدتی دیگه ایشون تو مستاجر بود اونجا، از اونجا نقل مکان کرد رفت از جای دیگه. ما از ایشون الان هیچ خبری نداریم که ایشون هستن یا از دنیا رفتن که ما این کار رو براشون انجام بدیم. الان تکلیف من چیه؟ ممنون میشم، متشکر.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
خب این پول پروی شما امانت بوده، حالا باید این امانت رو نگهداری کنید. اگر یقین به موتش پیدا کردید، این پول رو سلسشو خرج نماز روزش بکنید، بقیهشو بدید به ورثه. اگرم یقین به موتش نکردید فعلا باید امانت نگه دارید تا روشن بشه براتون، و اگر هم ورثه ندارد، وارث من لا وارث له امامه، اون به اصطلاح ارث رو به امام علیه السلام باید بدید. حالا نیست، به مرجع تقلید میدید، ایشون میدونه وظیفه‌شو انجام بده نسبت به او. ولی نسبت به ثلث اون پول، مثلا اگر 300 هزار تومانه، 100 هزار تومانشو شما میدونید مصرف نماز و روزش بکنید، 200 هزار تومانش یا به ورثه یا به امام که حالا امام در محضرشون نیستیم، به مجتهدین که به اصطلاح نایب عام امام هستن میده. فعلا این پول اصل مالشه، از اصل مالشه، مگر اینکه بگه که این پول به اندازه ثلث ارث من هست. اگر تصریح به این کرد، بله همشو میشه، و الا این ارث میشه به ورثه، الا ثلثش، یک سومش که باید خرج نماز و روزش بکنه با این شرایط که گفتیم.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا از نظر شرعی مجازیم زکات گندم رو در مراسم محرم خرج کنیم؟ مثلا به تعزیه خان بدهیم و خرج مراسم دهه محرم کنیم؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را حجت الاسلام و المسلمین جواهری توضیح میدهند.
صرف زکات در امور دینی، چیزایی که باعث میشه دین تقویت بشه، ترویج بشه، اشکالی نداره. اگر قسمتی از مراسم جوری هستش که باعث تقویت دین میشه، ترویج دین میشه، صرف زکات مثلا گندم در اون قسمت اشکالی نداره.
زنی هستم که ازدواج نکردم و در خانه پدری سکونت دارم، داخل پرانتز نوشتن که معلم هستم. هرچه وام میگیرم و پس انداز که بتونم یک آپارتمان کوچیکی برای خودم بگیرم، با شرایط اقتصادی کنونی جور در نمیاد. ماشین هم ندارم. پس اندازی که من در این خصوص دارم آیا شامل خمس می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند، این گونه گفتند:
با شرایط فعلی که در منزل پدری هستین، اگر نیاز فعلی به منزل مستقل داشته باشین، یعنی در یه شرایط سختی الان به سر میبرین که حتما لازم مستقل بشین و جدا بشین و لذا برای این جهت لازم پسنداز بکنین، خب این پسندازا هرچند که سال بهش بگذره خمس نداره. اما اگه فعلا نیاز فعلی به وجود منزل مستقل ندارین و همینجور که در منزل پدرتون هستین امورات شما میگذره و هیچ مشقت و سختی متوجه شما و اعضای خانواده نیست، در این صورت هرچند که داشتن یک منزل مستقل مطلوب تره، اما چون نیاز فعلی ندارین، اون چرا که پس انداز کردین برای تهیه مسکن مستقل، لازمه اگر سال بهش میگذره خمسش رو بپردازین.
شنونده عزیزی نوشته: من به هنگام انجام غسل وسواس به خرج میدم، به گونه ای که در بعضی مواقع 20 دقیقه کار غسل من به طول میکشه. لطفاً راهنمایی کنید که از نظر شرعی چه تکلیفی رو باید انجام بدم تا از این وضعیت خارج بشم و کارهای من هم از نظر شرعی درست باشه. پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را از زبان معظم الله بشنوید.
شما باید به شک اعتنا نکنید، یعنی غسل و حد اکثر در 10 دقیقه به جا بیاری. اگر شک کردی، گفتی اونجاش نشد اینجاش نشد، کاملا شسته نشد این شک ها رو اعتنا نکنی، غسل تمساییه نمازم بخونی. الله الله.
شنونده نوشته من وسیله نقلیه تاکسی دارم و ماشین من دوگانه سوزه و بیشتر از گاز استفاده می کنم. بنزین من سر برج اضافه میاد. این بنزین رو من می فروشم و خرج خود ماشین می کنم یا وسایلی رو برای ماشین خریداری می کنم، چون خرجم زیاده و از پس هزینه های وسیله نقلیه هم بر نمیام. آیا این کار من از نظر شرعی درسته یا نه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله نوری همدانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره گفتند:
ببینید اینجا چون در قانون معین کردن باید برای ماشین استفاده بشه، خب طبیعتا محل اشکاله، اما میتوانن از اون مسئولینی که دارن یا اتحادیه‌ای که دارن از اونها سوال بشه و طبق مقرراتی که معین شده عمل بشه. الله الله.
زمانی که ما بچه بودیم نمیدونستیم، این روزه ما رو همونجور با علکی افطار میکردیم و اینا، حالا هم نمیدونیم که چند روز روزه بودیم. الان هم من توانایی 60 روز روزه و 60 تا طعام مسکین بدم و اینا رو ندارم. حالا میخوام ببینم تکلیف روزه من چی میشه و اینا. حالا خواهش میکنم یه جوابی به من بدی که من متوجه بشم. به ما نمیگفتن که این روزه رو نباید بسکنیم، ما را بچه بودیم نادون بودیم. حالا دارم میشنفم ببینم اینجوری میگن، حالا الان ناراحتم ببینم تکلیف من چی میخواد بشه و اینا. ممنونم، تشکر.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
خب اگر که بچه بوده متوجه نبوده که این روزه بخورد قضا داره، کفاره داره، توجه به سوال هم نداشته، خب روزه ها رو باید قضا بکند، اما کفاره عمد نداره و کفاره تأخیر داره، یعنی روزه ها رو به اندازه که روزه ها رو خورده قضا کنه. برای هر روزی هم یک مطعم که تقریبا 750 گرم گندم یا جو یا خرما یا کشمش امثال ذلک هست به فقیر بده. الله الله.
زمزم احکام. عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن از تپشان سوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید به دام مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، سوخته دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
زمزم احکام رو امروز ساعت 12:30 میتونید یک بار دیگه از رادیو معارف بشنوید. 25 ماه محرم سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام بر همه شما تسلیت.
بودم بسته پر و بال بین زنجی با چشم ترم مانده بعد از 40 سال جای زخمش بر این پیکرم. ای خدا من شهید زنده کربلا،
ای خدا
در عزاداریم شد سردم نو،
در عزاداریم شد،
در عزاداریم شد سردم نو. آخرم با قلب شعله ور من میخوانند اهل بیتم بر دور بستر من، میخوانند اهل بیتم
تو هم هم ناله شو
بر لب رسیده درد قربت دیدم کربلا، جانم بر لب رسیده درد قربت آخ بمیرم از رگهای بریده در خون بوسه چیدم کربلا، از رگهای
دیگه بگو ای خدا من شهید،
ای خدا من شهید
زنده کربلا،
ای
خدا در عزاداریم شد سردم نوحه های
Yeah.
آتش و مشک بود چشم تر.
یک بار دیگه شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم و دعوت میکنم از رادیو معارف شنونده برنامه پارسایان باشید. بیان سیره و اخلاق علما و بزرگان توسط حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام کلما زاد علم الرجل زاد عنایته به نفسه و بذل فی ریاضتها و سلاحها جهده. مستدرک جلد 2 صفحه 310. به هر نسبت که دانش آدمی زیاد تر شود، توجه خود را به نفس خیش افزون می کند و برای نیل سعادت و صلاح سعی و کوشش خود را به کار می‌بندد. این مطلب برای همه عالمان و فرهیختگان بدیهی و روشن است که از اهداف عالیه نظام خلقت عبودیت و بندگی ذات اقدس الهی است و خدای حکیم به مقتضای حکمت بالغش که از ضعف بندگانش آگاهی کامل دارد، در بعد تقوا به آنان می‌فرماید فاتقوا الله ما استطعتم، هر اندازه که می‌توانید تقوا را رعایت کنید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و الا چه کسی می‌تواند حق عبودیت را آنطور که باید به جا آورد، گر نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. این بیان امیر بیان در خطبه 52 نهج البلاغه است که می‌فرماید به خدا سوگند اگر دلهای شما از ترس آب شود، لو ان مافت قلوبكم انمیاثا، و چشمهایتان با شدت شوق به خدا یا ترس از او خون جاری گردد، و سالت عیونکم من رغبت الی او رهبت من هدمن، و اگر تا پایان دنیا زنده باشید و عمرتم مدهر باقیا، تا آنجا که می توانید در اطاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر نعمتهای بزرگ پروردگار به خصوص نعمت ایمان ناچیز است. نهج البلاغه خطبه 52. این را برای این عرض کردم که بدانیم که اگر ما می بینیم تربیت یافتگان مکتب اهل بیت تا جایی که جان در رمق دارن در جهت تهذیب نفس و اصلاح آن کوشیدن و از هر فرصتی برای تقرب الله استفاده می کنن، به خاطر این است که به اهمیت موضوع پیوردند. مؤلف محترم مردان علم در میدان عمل می نویسد که صاحب تکمله پس از بیان شرح مفصلی از علم و فضیلت و زهد و تقوای مرحوم حاج مولا علی ابن حاج میرزا خلیل تهرانی اینطور میگد که دقت کنید، ایشان می نویسد که این آقا در وصف این آقا میگد حاج مولا علی: شبی در مسجد سهله مشغول نوشتن درسهای گذشته بودم، یک مرتبه متوجه شدم مردی عظیم الجسه و طویل القامه با سراپای برهنه. من فکر کردم ابتداعا از دراویشه، دیدم آمد رفت سوی مقامات و شروع کرد به نماز و دعا مناجات. من مشغول کار خودم بودم، توجهی نکردم. وقتی که صبح روشن شد رفتم پیش یعنی خادم به اصطلاح مسجد که شیخ حسن نامی بود، بعد از نماز صبح برای من یک چای آورد. میگد من از ایشان پرسیدم که شب گذشته چه کسی رو شما اینجا دیدید؟ من یک همچه شخص عظیم الجثه دیدم، خیلی پیگیر نشدم چه کسی بود و اون چه دیده بودم براش نقل کردم. ایشون گفت که بله، ایشون آقای حاج مولا علی تهرانی بودن. تا نام حاج مولا علی را آورد، من که ایشون رو میشناختم گفتم باور نمی کنم، ایشون مدتی مریضن، در بستر بیماریان. حالی که من از ایشون اطلاع دارم توانایی آمدن به مسجد سهله را ندارن، چطور میتونن اینجا بیان؟ گفت حالا اینطور شده آمدن و فلان قسمت دارن مشغول عبادتن. میگد من چای را نخورده رها کردم، بلند شدم رفتم سراغ گفته خادم ببینم این آقا کجاست. خوب دقت کنید، میگه من وقتی رسیدم اونجا دیدم بله، اون بزرگوار یعنی حاج مولا علی تهرانی با بدن ورم کرده افتاده بیرمق، رفتم بالای سرش. بعد میگه پرسیدم از ایشون، گفتم حاج آقا شما با این حال چطور شد، چگونه اینجا آمدی؟ فرمودن بله، دقت کنید، 70 سال از عمر من گذشت. من گمان میکنم که امسال سال آخر عمرمه. با خودم فکر کردم که حال که دارم میمیرم اگر به زیارت امام حسین علیه السلام بروم و در راه زیارت بمیرم که این کار بدی نیست، زهی سعادت، اگر به کربلا برسم و امام را زیارت کنم و بعد از زیارت مردم که از این بهتر نمی شود، اگر در برگشت بمیرم که چه خوب. پس بنابراین ماندن من با این حال چه صورتی داره؟ در هر شرایطی برخواستم، بار سفر را بستم و به سوی قبر ابا عبدالله الحسین برای زیارت حرکت کردم. میگد از کربلا برگشت، بعد از 3 روز یا 2 روز از دنیا رفت. این که در این شرایط جسمانی یک انسانی حاضر میشود با همه سختی ها خود را به زحمت بیاندازه، این به خاطر چیه؟ به خاطر این است که انسان چگونه مردن را و کجا مردن را دغدغه اینو تو سر داره، و اگر خوب میخواهیم به سر آن پی ببریم در فضیلت زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام باید جستجو کنیم.